بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته. اللهم صل على محمد. بحثمون در انواع مکاسب محرمه به تقسیم بندی علما در این باره منتهی میشه. مرحوم شیخ انصاری مکاسب محرمه رو به 5 دسته تقسیم میکنند. بعد هم 3 دسته رو به عنوان خاتمه داخل در داستان میکنند. پس اگر بخواییم در حقیقت بگیم 5 دسته رو به عنوان مکاسب محرمه اعلام میکنند، بعدن 3 مسئله رو وارد میکنند، اونها دیگه دسته نیستند. از دیدگاه مرحوم شیخ مکاسب محرمه نوع اولش اکتساب به عیان نجس است، نوع دومش اکتساب به چیزی است که مقصود از او حرامه. مثلا فرض کنید کسی انگور بفروشه به قصد این که خمر شه. نوع سوم اکتساب به چیزی است که دارای منفعت محلله غیر نادره نیست، یه منفعت حلال اوقلایی نداره. نوع چهارم اکتساب به چیزهایی است که به ذات حرامند. مثلا کسی اکتساب به غیبت کنه، اکتساب به دروغ کنه، پول بگیره دروغ بگیره، پول بگیره غیبت کنه. نوع پنجم اکتساب به واجباته، این که یک فردی بابت واجباتش پول بگیره. این 5 مسئله رو که بیان میکنه مرحوم شیخ که عیان نجسه باشند، بعد اکتساب به مالا منفعت محلل اغلاییه درش، نوع بعدی یحرم به تحریم مقصده، نوع چهارم ما یحرم الاکتساب به خاطر اینکه به نفسه عمل حرامه، و نوع پنجم اکتساب به واجبات. بعد از اینکه این 5 مورد رو بیان میکنه، اون وقت 3 مورد رو که کهن داخل در این 5 تا نیست و بیرونه مرحوم شیخ اضافه میکنه. یکی اکتساب به قرآن، بیع مصحف. یکی اکتساب با سلطان جائر در خراج و مقاسمه است، اینکه فرد بره و خراج و مقاسمه بگیره. مرسوم بوده سابقا می اومدن از حکومت خراج و مقاسمه می گرفتن. به چه معنا؟ به این معنا که مثلا می اومده می گفته شما خراج ریل رو بده به من، من سالی این مقدار به شما میدم. این زکات رو جمع می کرده بر خودش، در ازاش مقدار به حکومت میداده. یا مقاسمه مثلا میومدن میگفتن این محله رو به من بده، یک سوم مال من، دو سوم مال تو. اگر میومدن تقسیم نسبت بندی میکردن میشده مقاسمه، اگر نه یه عدد تعیین میکردن. مثلا حکومت میگفت آقا مالیات شهر قم با شما این مقدار باید به ما بدی. این خراج گذارها خب اینو درآمدی بوده، طرف پا میشده از شهر خودش میومده تو اون محل، کار سختی هم به نوعی بوده، به هر حال باید میومده یک سیستمی تعیین میکرده، یه گروهی میذاشته برن بگردن، بالاخره نیروی نظامی میخواسته، آدمایی میخواسته اینا رو جمع کنن، انبار بکنن، میگردارن. این موارد بوده که این کارا رو انجام بدن، یه مقدار شده بفرستن مرکز، بقیه شده بفرستن. اکتساب با سلطان جائر حرام. پس این سومین مطلبی هم که اضافه میکنه اکتساب به جوائز سلطانه با سلطان جائر. مرسوم بوده خیلی در قدیم که می رفتن و از حکومت ها، از سلاطین، از حکام جائزه این هدیه می گرفتن. می رفتن اونجا به نوعی هدیه می گرفتن. این هم به هر حال یکی از تقسیم بندی هاییست که مرحوم شیخ اراده. به نوعی بله دیگه، بالاخره به زندگی میگرده دیگه. اگر یک حکومت جائر باشه، دو بله خب هر نوع ارتباطی باشه در مسائل هست. اما مسئله ای که هست، مرحوم علامه در قواعد ایشون دقیقا همین تقسیم بندی رو آورده. که معلوم میشه این تقسیم بندی قبل از شیخ هم وجود داره. مرحوم شیخ انصاری اول کسی نیست این تقسیم بندی رو ادعا کرده. ولی وقتی میدیم جلو ببینیم مرحوم شیخ امس، مرحوم شهید اول به یک تقسیم بندی شیشتایی دست زده. در تقسیم بندی شیشتایی غیر اون پنجتای قسم ششمی اضافه شده که اونم بیدیست که تعلق حق بالغیر به. یعنی اخی ازش پرسیدن آقا مکاسب محرم چند دسته است، ایشون شش دسته ارائه کرده. یک اعیان نجسه، دو مالا منفعت محللت فی، سه ما یقصد منه الحرام، چهار اکتساب با واجبات، پنج اکتساب به چیزهایی که به ذات حرامند، ششمی اکتساب به چیزهایی که حق غیر به اونها تعلق گرفته. حق غیر تعلق گرفته یعنی چی؟ مثلا من مال شما رو بفروشم، من بیام مال شما رو بفروشم. خب این تو تقسیم بندی های مرحوم شیخ نبود. شهید این تقسیم بندی رو آورده در بروز. نکته مهم اینه که چرا این تقسیم بندی در فرمایشات شهید هست، شیخ هم دیده، مرحوم شیخ اینو نیورده. علتش روشنه. بحث ما در حرامهای تکلیفی است. بیع فضولی، بیع اموال دیگران، این حرام وضعی است. اینو از الان تا پایان مباحث مکاسب محرمه باید در ذهن داشته باشید. بحث بسیار مهم است. جایی
که احوالی تعلق گرفته در توفیه باشید.
چیه؟ نه اون موردش اون الان نیست، اون حرام نیست که، اون حق خیار میاره، اون باعث خیار میشه. ما از الان تا آخر مباحث بیع در ذهنمون باشه، بیع حرام و بیع فاسد هیچ تناسب و ملازمه‌ای با هم ندارن. بله برخی از بیع‌های فاسد حرامند، برخی از بیع‌های حرام فاسدند، اما این گونه نیست که فساد و حرمت با هم باشه همیشه. ممکنه شما مواردی داشته باشید فاسد باشه حرام نباشه، ممکنه مواردی داشته باشید حرام باشه فاسد نباشه. این حرمت و فساد ملازمه ندارن. شهید در دروس تعبیری که اوورده این بیعهای فاسد رو وارد در بیعهای حرام کرده، لذا مرحوم شیخ از این تقسیم بندی دست برداشت. این نکته شهید. مرحوم فخرالمحققین هم وقتی تقسیم بندی رو شروع کرده او هم ششتایی رو برده، اما یکی از اون پنج قسم مرحوم شیخ رو دو قسم کرده. مرحوم شیخ قسم دومش کدوم بود؟ عبارت بود از این که آن چیزهایی که حرامن به خاطر مایوغ صدوبه، به خاطر مقصودشون، مثل بیع انگور، بیع انگور برای خمر. مرحوم فخرالمحققین اومده این رو تقسیم به دو کرده، گفته بیع یه سریش بیع آلات حرامه، مثل صنم و صلیب، یک سری ما یقصد به المساعده علی المحرمه، مثل بیع خمر، بیع سلاح لاعداء دین. پس در حقیقت یک قسم رو تبدیل به دو قسم کرده، شیخ هر دو اینها رو یه جا جمع کرده. خب این تقسیم بندی ما در رابطه با مکاسب محرم. نه ما نفسش حرامه، نوع چهارم اوناییست که خود کار رو بلا اینکه تکسب باشه یا نه حرامه، مثل غیبت، مثل تهمت، مثل دروغ. اما مال غیر که حرامیست بی حد نفسه، تکسب به مال غیر حرامه میدونم، اما خود تکسب به او، شما تکسب رو بردارید این شیء باید حرام باشه. ضمن اینکه خود مرحومه شهید که آورده خودش اون نوع چهارم رو داره، خودش اون نوع مطلب رو بیان کرده. نوع اول شهید ما حرم لعینه کلغنا، ما حرم لغایته دومیشه، ما لا نفع مقصود اقلل اغلا چهارمی عیان نجسه، پنجمی اون وقت تعلق عقل غیره. خب پس نکته مهم و بحث اصلی در ما نحنفی اینه که بدانیم ما دنبال حرامیم اینجا، نه فاسد. اینو اضافه کنم همینجا در ذهن مبارک آقایون باشه، فرق بین مکاسب محرمه و بیع، کتاب مکاسب محرمه و کتاب البیع در همین. ما در کتاب مکاسب محرمه به دنبال مکاسب حرامیم، این اون کارهایی که اگه شما انجام بدیم اون دنیا چوبت میزنن. در بحث کتاب البیع به دنبال صحت و فسادی، لذا اونجا میگن شرایط عوضین، شرایط متعاقدین. اینکه چه شرطی باید باشه که بیع صحیح باشه. مباحث کتاب البیع مربوط به مباحث صحت و فساده، مکاسب محرمه اصلا بحث ما از صحت و فساد نیست، در مکاسب محرمه با بحثمون از حرام و حلاله، اینکه این شیء حرامه یا حلاله. خب عنوان بحثمون عبارت است از اینکه اکتساب بعیان نجسه آیا حرام تکلیفاً یا نه. پس ما اگر بخوایم مسئلمون رو بگیم پیرامون چه مسئله بحث میکنیم، عنوان مسئلمون اینه. از این به بعد انشاءالله وارد هر مبحث و بخی که میشیم عنوان رو باید بذاریم که بدونیم به دنبال چی هستیم، چی رو داریم بازشناسی میکنیم. بحث ما اینه آیا اکتساب بعیان نجسه حرامه؟ وقتی میگیم مفردات بحثمون رو باز کنیم، وقتی میگیم اکتساب مرادمون هر نوع داد و ستده و هر نوع ارتزاق و اعاشه در این بحث، اهم از به هبه، اجاره، هر گونه معامله. خب عنوانی که معمولا فقها آوردن رو اگه بخوایم بررسی بکنیم، مرحوم شیخ طوسی در کتاب نهایه، مرحوم محقق در شرایع، محقق هلی که دایی علامه هلی باشه و استادش هم بوده، در کتاب شرایع صاحب جواهر مرحوم علامه در تحریر، اینها وقتی میخوان بحث رو مطرح کنن از عنوان تکسب استفاده میکنن، میگن یحرم التکسب بعیان نجسه. اما شیخ طوسی در مبسوط از عنوان بیع، اجاره، انتفاع به و اقتناع به بهره میبره. اقتناعی نگه داری، اقتناع با عینه، باید این بخور اقتناع به. مرحوم سلار در مراسم که خب از قدماست، مرحوم ابن زهره در قنیه النزوع، شهید ثانی در مسالک و در منتها علامه و در تبصرت المتعلمین هم علامه، اینها از عنوان بی استفاده کردن، یعنی چون بحثشون در بی بوده گفتن یحرم البی، نگفتن یحرم التکسب. خود علامه یه جای دیگه در قواعد و یه جای دیگه تذکره از عنوان تجارت استفاده کرد. مهمه. پس ببینیم این قدما و بزرگان ما چهار عنوان در عباراتشون هست، اما همهشون مرادشون همون عنوانی است که ما در تیتر گذاشتیم، که خب خیلی هاشون هم همین عنوان تکسب و اکتساب رو انتخاب کرد. پس این مقدار در ذهن مبارک آقایون باشه.
در نتیجه چهار تا یکی.
بله، هم بگم ولی عناوین بدونیم، عناوین تو کلمات مختلف به صورت مختلف اومده. یه عده مثلا در رابطه گفتن انسان حکمش اینه، یه عده گفتن بشر اینه، یه گفتن بنی آدم اینه. در حال همه مرادشون یکیه، اما ممکنه بعضی جاها اون وقت اینا با هم تفاوتایی بکنه. فعلا تو ذهن اون باشه که عناوین اینا متفاوته. مسئله دوم در اینجا اینه که اساسا اعیان نجسه چیه؟ ما وقتی میگیم اعیان نجسه حرامه، این اعیان نجسه چی هستن؟ شیخ طوسی در مبسوط یه بار دیگه مبسوط و نهایه رو فرقش رو گفتیم. مرحوم شیخ در مقدمه مبسوط میگه که من تا حالا در نهایه این کار رو میکردم، متن احادیث رو به عنوان فقه میوردم، در مبسوط فقه رو تفریعی کردم. یعنی چی؟ یکی از بحثای مهم در فقه تفریع شدنه. یعنی مثلا فرض بفرمایید الان اگر بحث از اعیان نجسه میشه، بیان تقسیم بندی کنن، بگن خمر، سگ، خوک، بعد سگ رو دوباره فرفر کنن، بگن سگ ولگرد، سگ سید، سگ مزرعه، دوباره بگن سگهای مزرعه رو تقسیم بندی کنن، بگن سگهای مثلا بلند، سگهای کوچیک، سگ سید رو بگن سگ دوسوقی، سگ غیر دوسوقی، این که این تقسیم بندی کن. خب همه این تقسیم بندی ها که در روایات ما نبوده، فقیه باید خودش بیاد تبوید کنه، تقسیم بندی کنه، مثل تمام توضیح المسائل هایی که میاد. مثلا فرض کنید میگن زنای با ذات بل باعث حرمت ابدی میشه. ما در روایاتمون فقط یه موردش داریم، اون که روایات، اونم میگه در ایام عده اگر مقاربتی صورت گرفت بهش میگن میشه مربوط به با حرمت ابدی میشه. فقیه میاد تقسیم بندی میکنه، میگه یکی هست معقود است، یکی هست در عده است. این یه زنا داریم، یه عقد داریم، روایت اینو میگه یا اونو میگه، هی تقسیم بندی میکنه و تفریع میکنه. کتاب مبسوط متاسفانه با اینکه از غنی‌ترین و پایه‌ترین کتابهای ما هست، مغلوط هم چاپ شده، نقلها و نسخه های مختلفی هم داره. مرحوم شیخ طوسی وقتی تقسیم بندی میکنه میگه که ما اعیان نجسمون یا نجس العینن که این گونه میشموره، سگ، خوک، متولد از سگ و خوک، یعنی مثلا سگ و گرگ اگر آموزش کردن متولد و مر، خمر، بول، عذره، پوست میته و اونی هم که نگفته و بعدا شیخ اضافه کرده، شیخ انصاری، من در رابطه با این هایشون به صراحت میگه به جایز است. نوع دوم رو میگه اون متنجس هایی هستن که غیر قابل تطهیرند. متنجس هایی که قابل تطهیر نیستند. ما اشیاء متنجس دو جورن، متنجسی که قابل تطهیره، اونایی که قابل تطهیر نیستن. مثلا اگر عسل نجس بشه قابل تطهیر نیست، اگر شیره نجس بشه قابل تطهیر نیست، اگر روغن زیتون نجس بشه قابل تطهیر نیست. اما یک متنجس‌هایی داریم که قابل تطهیرن، چون که لباس شما نجس بشه خب میشویید. یه مقدار گندم داری نجس میشه خب میشود. یک سری متنجس هایی هم داریم که نمیدونیم قابل تطهیرن یا نه، درش اختلافه. برخی گفتن قابل تطهیرن، بعضی گفتن قابل تطهیر نیستن. مثلا در رابطه با روغن زیتون و اینا این گونه گفته شده، اگه گفتن میشه اگه گفته نمیشه. در رابطه با اینها شیخ طوسی میگه باید بریم ببینیم منافع محلله دارن یا ندارن، که الان این محل بحث ما نیست، ما الان در مقام تقسیم بندی اعیان نجسه ایم. عبارت مخصوص و عبارت خوبیست، ببینیم صفحه چنده و دیگه که و جملته ان الاعیان النجسه علی اربعه عذر نجس العین و هو الکلب و الخنزیر و ما توالد منهما او من احدهما، سگ و خوک آمیزش کردند و بچه‌ای درشون به دنیا آمد. گفت اگر را با مگر تزویج کردند از آن طفلی برآمد کاشفینا. یا من احد ما سگ بود با گرد و ما فی معناهما. خب و ما فی معناهما چیه؟ و هو نسخه هم داره ولی ظاهرا و هو باید باشه. مستحال نجسن، اون چیزایی که تبدیل به نجس شد. میدونم گفتم باید ظاهرن هو هو باشه، از اون اشکالای عبارتیست. و ما فی معناهما یعنی آنچه که در معنای کلب و خنزیره، و هو با اونی که در معنای کلب و خنزیره چیه؟ اوناییست که استحاله به نجس شده. دقت کنیم، کلب و خنزیر اساسا نجس بالاصاله، اما ما بقیه چیزها ممکنه نجس العین باشن اما از یک طاهری نجس العین شدن. حالا الان پشم گوسفند بهتر داریم مثال از مثال های پشمکی، مثل خمر. خمر آب انگور بوده، پاک بوده، اما از او استحال نجسن. حتی بول آب شما خوردی، آب پاک بوده، در بدن شما استحال نجسه. خل خمر و البول و العذرت و جلد المیته، میته قبلا زنده بود، قشنگش تو خیابون راه میرفت یا تو بیابون میدونید، سالم هم بود، پاک هم بود، افتاد مرد شد نجس، پس استحال نجسه. فکل هازا نجس العین لا ينتفع به، اینا نجس العین هم لا ينتفع به ولا یجوز بیعه. از ثانی بله کدوم خبر خبره چون واو داره بعدش، کل هازا لا ينتفع به ولا یجوز بیعه. از ثانی نوع دوم اونیست که نجس بالمجاوره است. ما در فقه بهش بگیم متنجس. نکنید نجس این همون اعیان هشتگانه یه یعنی مطرح هست. متنجس چیه؟ متنجس چیزیست که با اونا مجاورت پیدا میکنه، البته خیس هم باید باشه. یعنی مثلا شما از اینجا خون خشک شده یه نجس، دست شما خشک بذاری روش که نجس نمیشه، اما اگر تر بود او یا دست شما تر بود بل مجاوره نجس میشه. ولا یمکن نوع دوم ما متنجساتی که لا یمکن غسله نمیشه شستش. و هو لبن شیر یا ماست، سرکه شیره و نحو ذلک، اینا هم لا ینتفع به ولا یجوز بیعه به حال، اینا هم نه بیعشون جایز نه انتفاعش. نوع سوم اونایی هستند که بل مجاوره نجس شدن، مقاصدشون قابل انتفاع و قابل شرب هم هستن، ببخشید قابل غسل هم هستن، قابل شستن هم. مثل چی؟ مثل وهو و صوب، مثل لباس. عمامت، فرش، فهازا یجوز بیعه ول بزر و بزر از چیزایی که من نگاه کردم هم با رزه می نویسن هم با دالزار. ول بزر و مثله بود، یه شما یه سری بزر رو داری که اینا نجسه، گندم و بینیزه تو بیابون اون زیر استحاله میشه پاکش، قابل غسل هم هست دیگه، میتونی همین بزر رو شما چیکار بکنی بشوریش پاکش. نوع چهارو مختلف فی جواز غسل، اونایی که جواز غسلشون مورد اختلاف مثل روغن زیتون و شیرج، یعنی چی؟ شیره، شیره انگور. قمن قال لا یجوز غسله، کسانی که میگن اینا قابل شستشون نیستن، قابل طهارت نیستن، لم یجوز، این اجازه بهشون نمیده. شاید هم بخونیم لم یجوز، ظاهرا لم یجوزه، یعنی جایز نیست انده. و من قال، کسی که میگه یجوز غسله، اینا غسلش جایزه، فل بی او علا وجهه، بی در نزد او دو وجه داره. بله چیه؟ به احتمال داره فرقای چیزش، شیره خورماست میگن، اون شیره خورماست، این شیره انگوره. بحث شیرهی که میشه دیگه باید بذاره توی کتابهای لغت بررسیش. خب آقای شیخ طوسی نظر شما چیه؟ ایشون میگن نظر ما اینه که ولو جایز نباشه شست و شوش، طهارتش یعنی امکان نداشته باشه، بیعش جایزه، اما به شرط این که برای منافع محلله باشه. مثلا روغن زیتون رو بگیرید استصباح کنید، سابق بر این که نفت نبوده اینا می اومدن، چراغ ها و روغن می سوخته، پیسوز اصلا معروف بوده، چراغ پیسوز، روغن ها خوب می سوخته، روغن هم از معمولا شیر و اینا، این روغنی که ما می خوریم رو اینه که نمی ریختن اونجا، دنبه رو آب می کردن می ریختن می سوخت. حالا اگه یک دفعه روغن زیتونی که انقدر اعلاس نجس شد، حالا دیگه چی کار باید بکنن؟ میریزن نظر امامزاده میکنن، میریزن تو چراغ آتیشش میزن. این لیل استثبار. پس ایشون میگه پس میگن قیم بقی ان یقول انهو یجوز بیعه به هازه شرط، شرط کرد. راجع به این بحث ها خواهیم داشت، راجع به بحث دهن متنجسه بحث ها زیادی داره. خب پس ببینیم مرحوم شیخ طوسی تقسیم بندی های اعیان رو میاره، ما اینو بگیم گم نکنیم بحثمون، همه اینا رو برسی داریم میخونیم، برای اینکه بحث ما الان همون قسم اوله، اعیان نجسه. البته اینی که ایشون تقسیم بندی کرده گفته اعیان سگ و خوک هستند، اونوریا دیگه استحال من طهارت، این قابل بحثه. خب شما اگه اینم حساب بکنید خودمون سگ و خوک هم این قبل از اینکه سگ بشه چی بوده؟ نطفه بوده، نطفه‌ش هم چون مال سگ بوده نجس بوده، اما خب چی نطفه از کجا اومده؟ از غذایی بوده که این خورده بوده، اون غذا شاید پاک بوده. برگردیم بالاخره به یه طاهری میرسه، یه گوشت خورده، اون گوشت چی بوده؟ میته بوده، اما میته چی بوده؟ برود گوسفندی بوده که پاک بوده. البته این نکته رو بدونیم، ما الان در بحثمون در چیزهاییست که عرفاً تبدل معنا پیدا نکنه. مثلا دقت کنیم الان همینجا که گفت آقا شما سرکه داری نجس شه، یه سرکه داری قطر خونی چکید تو شکارش کنیم، هیچ، این رو ممکنه که آقا اینجوری پاکش میده، یک استخر آب داریم اینو میرسیم تو استخر، بله این پاک میشه اما دیگه سرکه نیست، تموم شد. اون عنوان فقهی عرفی از بین میره دیگه، سرکه‌ای باقی نمونده که شما بخواید بگید آقا من این سرکه رو تطهیرش کردم. به خلاف لباس، لباسو که شما میشورید لباستون پاک میشه، لباس هم کماکان به لباسیتش باقی است. ظاهرن در رابطه با خونم است، البته همین الان که دیدیم در کلام مرحوم شیخ نبود خون، اما خون و معنی رو ذکر نکرده، اما حالا ممکنه بررسیش کنیم. الان مستحضر به اینکه بگم کسی قائل به طهارتش باشه نداریم. ظاهرش اینه که معمولا اینها دارای منافع نبوده، یعنی اساسا بحثش در قدما مثل امروز روز مطرح نبوده، مثلا بحث خون فایده ای نداشته، الا اینکه مثلا یه عده‌ای بودن می‌خوردن قدیم که خونهایی بوده که در قرآن هم نهی شده ازش، حالا اونو باید بررسیش کنیم. سخن اصلی ما دقت کنیم از اینجا شروع میشه که فردا وارد اقوالش میشیم. دقت کنیم در این که یک سری از اعیان نجسه بهشون حرامه تردیدی نیست، اما سخن در اینه که اعیان نجسه حرامن به ما هو و اعیان نجسه، یا به تعبیر بهتر به ما هی اعیان نجسه، یا اعیان نجسه حرامند به خاطر چیز دیگه. گفت یه نفری اسمش عمر بود، سعدی داره دیگه، میزدنش. گفتن چرا میزنیدش؟ گفت چون این هم عمره هم یه واو اضافه داره. حالا ممکنه یه چیزی حرام باشه نه به خاطر این که عین نجسه، به خاطر که منفعت نداره، دارای منفعت محلله نیست. مثلا فرض بفرمایید شما بگید آقا فروش میته مثلا بو گرفته کنار خیابون این چه منفعتی داره؟ حسن امروز روز همه چیز روی منفعت و عقلایی میشه براش تصدیق کرد. در زمان سابق خون دارای منفعت نبوده، الان بسیارم گرونه، بخاطر اینکه خون رو سابق نمیتونستن نگهداری کنن و این خون رو از جای به جای انتقال بدن، بیفایده بوده. الان میگیرن نگرش میدارن، ازش فراورده در میارن، جدای از اون که میبرن و تزریق میکنن به آدم هایی که در جاهای مختلف گرفتاره. الان فلانجا زلزله اومده، مردم به خون احتیاج دارن، از بانک خون میبرن. قبلا معنی یه چیز بسیار بسیار بی‌ارزشی بوده، قابل استفاده نبوده. الان میگیرن 2000 تا 3000 تا فراورده مختلف ازش در میارن. قبلا مثلا فرض بفرمایید که در یه دوره عذره بسیار بسیار دارای منفعت بوده، باغهای کشاورزی داشتن میرفتن میریختن این تمام چاها رو که تخلیه میکردن میبردن تو باغها بر کشاورزی مصرف میکردن، اما ممکنه یه جایی هم دارای منفعت نبوده باشه. پس نگاه بکنیم بحث ما در اینه که آیا اعیان نجسه عنوان مستقله؟ این خیلی مهمه بحثمون. آیا اعیان نجسه عنوان مستقله و یا اینکه نه اعیان نجسه عنوان مستقلی نیست، اگر حرامه به خاطر عدم منفعت؟ این همه عبارت شیخ طوسی رو ما هم ذهن آماده بشه، همه عبارت شیخ طوسی رو که الان خوندیم که آقای زکاوت هم اشاره بهش کرد، ببینیم ببینیم ایشون اومده وقتی اعیان نجسه رو میگه، میگه فکل هازا نجس العین هم لایون تفاو به و هم ولای زوز به او خودش عنوان مستقل قرار داده. وقتی درش صحبت میکنه عنوان مستقل براش قرار میده. آیا عنوان مستقلی است؟ اگه عنوان مستقل باشه معناش اینه که خدا آمده، فقها این گونه گفتن که در حکم خدای سبحان اعیان نجسه حرامند به ماهی اعیان نجسه.
یعنی
موضوع حرمت مستقله. برخی از آیون فقها ها که حالا عبارتاشون چون بحث مهم نیست دو تاشو باید ببینیم و بعدن واردش بشیم، مثل ابن زهره، مثل فخر المحققین و همچنین فاضل مقداد، اینها عنوان رو اعیان نجسه قرار ندادن. گفتن چیزایی که منفعت نداره حرامه، از زمره اونا اعیان نجسه. اما طیف دیگری از فقها نه، وارد خود اعیان نجسه شدند که انشاءالله این بحث رو فردا پیگیریم. فاتحه اونو بخونیم.